بسم الله الرحمن الرحيم.
شواهد الربوبیه صفحه 120 سطر دوم. الاشراق الثالث فی سبب تکثر نوع واحد فی الاشخاص. ما میبینیم که انواع موجودات به دو قسم تقسیم میشند. بعضی نوعها هستند که دارای افراد کثیرند و بعضی نوعها فقط یک فرد دارند. در این اشراق میخوام ببینیم چه عاملی باعث تکثر اشخاص برای بعض انواع شده. اون نوعی که دارای اشخاص متکثر است چه عاملی او را صاحب اشخاص متکثر کرده؟ بیان می شود که هر نوعی که جسمانی باشد او دارای افراد متکثر است، و بیان دیگر می شود که هر نوعی که دارای حرکت باشد اون نوع دارای افراد متکثر است. و چون که حرکت مال موجود جسمانی است، میشه گفت این دو عامل هر دو با هم یافت میشند. پس میتوانیم اینطور بگیم هر نوعی که جسمانی جسم است و جسمانی است یا دارای حرکت است، هر کدوم از این دو عامل رو تعیین کنیم برای تکثر افراد درست گفتیم. ایشون اینطوری وارد بحث میشه، میگه که هیچ نوعی نه اقتضای وحدت شخص دارد نه اقتضای کثرت شخص. اگر اقتضای وحدت شخص داشته باشه با هیچ عاملی نمیتونه اشخاص کثیر پیدا کنه و الا با مقتضای ذاتش مخالفت میشه و این ممکن نیست. اما اگر اقتضای کثرت داشته باشه لازم میاد که هرگز فرد واحدی نداشته باشه. هر وقت فرد واحدی بهش دادیم اون فردم تقسیم بشه به افراد، چون مقتضای ذات این نوع این چنینه. و هر فردی هم که فرد اون نوع باشه این مقتضی رو دارد یا این مقتضا رو دارد. قهرن هر فردی که به وجود میاد مثل خود نوع میشه، همونطور که نوع باید متکثر الافراد باشه این فرد متکثر الافراد میشه و هیچ وقت فرد واحد ما پیدا نمی کنیم. پس نمیتونیم بگیم مقتضای ذات نوع فرد واحد است یا فرد متکثر. لازم ذات هم نمیتونیم بگیم که فرد واحد است یا فرد متکثر. نه مقتضای ذات هست و نه لازم ذات، یعنی نه خود اون ذات اقتضا می کند و نه لازمی دارد که اون لازم اقتضا کند وحدت را یا کثرت را. چون باز اگر لازمی هم داشته باشه همین بس پیش میاد، چون لازم شی حکایت می کنه از ذات شی. بنابراین اگر لازم اقتضای وحدت بکنه یا اقتضای کثرت بکنه، از باب این که منفک با ذات نمیشه یا از باب این که حکایت از ذات میکنه، لازمش اینه که ذات هم متکثر الافراد یا واحد الافراد باشه و نتونه جور دیگه یافت بشه. در حالی که ما میبینیم بعضی هاشون متکثر الافرادن، بعضی ها واحد الافرادن. اونم که متکثره همونطور که گفتیم مقتضای ذاتش نیست، مقتضای لازمش هم نیست. بنابراین اگر نوعی بخواهد کثیر شود، یعنی کثیر الاشخاص شود، باید صفات متعددی رو بپذیرد و با پذیرش هر صفتی فردی رو درست کنه. این نوع وقتی زمینه بشه به اون صفت فردی رو درست میکنه، همین نوع وقتی زمینه بشه به صفت دیگر فرد دیگر رو درست میکنه. پس صفات که متفارق در وجودن و با هم تفاوت دارن، اینها باید زمینه بشن به اون نوع تا نوع بتواند متکثر بشه. خب وقتی که این صفات نوع رو قسمت میکنند و به افراد متعدد در به صورت افراد متعدد درش میارن، ما کشف میکنیم که خود نوع قابلیت انقسام رو دارد. اگر قابلیت انقسام رو نداشت، نمیتونست با صفات متفاوت منقسم بشه و افراد متکثر پیدا کنه. انقسامش هم اگر انقسام ذهنی باشه، خب میتونه افراد ذهنی پیدا کنه، افراد خارجی پیدا نمی کنه. ولی اگر انقسامش انقسام خارجی باشه، افراد خارجی هم پیدا میکنه. و چون این نوع در خارج افراد متعدد داره، پس باید انقسام خارجی رو بپذیره و با انقسام خارجی افراد متکثر پیدا کنه. تا اینجا ایشون مقدمه بحث رو ذکر میکنه که شی اگر بخواهد متکثر شود، باید صفات متفارقه داشته باشد، صفات متفاوته داشته باشد، بتواند بپذیرد صفات متفاوته را تا تقسیم شود و بر اثر تقسیم افراد متکثره و متفاوته را به دست بیارد. بنابراین اون نوع باید قابل انقسام باشد. قابل انقسام، قابلیت به طور کلی به وسیله ماده انجام میشه. اگر شیء ماده نداشته باشه، قابلیت برش نیست. پس این شیء که تقسیم پذیره باید مادی باشه تا بتونه قابلیت داشته باشه. اما مادی تنها کافی نیست. شیء فقط ماده خالی باشه تقسیم نمیشه. درسته ماده پذیرنده است، ولی قسمت در جایی است که بعدی وجود داشته باشه تا ما بتونیم این بود رو قسمت کنیم. و ماده بود نداره مگر صورت جسمی بگیره، پس باید ماده صورت جسمی بگیره، بود پیدا کنه تا قابل انقسام بشه. یعنی ما جسم رو میتونیم منقسم کنیم. توجه کنید، اول ماده رو لازم کردیم برای اینکه نوع متکثر الافراد باشه، بعدن دیدیم ماده کافی نیست، صورت جسمی رو زمینه کردیم، جسم درست شد. وقت جسم احتیاج دارد، ولی جسم قابلیت دارد در انقسام. از اینجا نتیجه میگیریم هر موجودی که جسم یا جسمانی باشد منقسم میشود و به تبع صاحب افراد متکثر میشه. این همونی است که اول گفتیم که نوعی که جسم یا جسمانی باشه متکثر الافراد. ولی نمیتونیم اینجا توقف کنیم بگیم جسم قابل انقسامه. قابلیت انقسام انقسام نمیاره، بلکه باید خود انقسام حاصل بشه تا تکثر افراد حاصل بشه. کی انقسام حاصل میشه؟ وقتی که این جسم رو بتونیم قطع کنیم به قطعاتی و با هر قطعی فردی درست کنیم. این قطعات حادثه و هر حادثی با حرکت به وجود میاد، پس ما احتیاج داریم به حرکت. بنابراین میگیم هر جا که حرکت می آید انقسام می آید و تکثر افراد میاد. دیگه در حرکت احتیاج نداره که حرکت رو منتهی کنیم به چیزی دیگر. جسم رو منتهی کردیم به حرکت، ولی حرکت رو لازم نیست منتهی کنیم به چیزی دیگر، به خاطر اینکه حرکت خودش ذاتاً منقسمه، منقسم میشه به قسمت گذشته و قسمت آینده. چیزی که ذاتاً منقسمه دیگه برای انقسامش عاملی لازم نداریم. برای انقسام جسم گفتیم قابلیت کافی نیست، عاملی لازمه. بالاخره منتهی کردیم اون عامل رو به حرکت. برای انقسام حرکت دیگه احتیاج به یه عامل دیگه نداریم، چون حرکت ذاتاً منقسمه. یعنی منقسم است به قطعه گذشته و قطعه آینده. خب روشن شد هر جا که شیئی دارای حرکت باشد یا جسم باشد میتوانیم بگوییم کثرت افراد دارد. کثرت افراد چون به این طور میشه که قسمت میشه و به وسیله صفات متفارقه قسمت میشه به افراد متفاوته و به این ترتیب صاحب افراد متفاوته میشه. اگر چیزی جسم نداشت، حرکت نداشت، مثل انواع عقول، این انواع هر کدوم منحصر در شخص واحدن، افراد متعدد ندارن، هر کدوم دارای نوع واحدن. چرا؟ چون حرکتی که تقسیم کننده است وجود نداره، جسمی که قابلیت تقسیم داره وجود نداره، بنابراین نمیتونیم اونجا انقسامی رو راه بدیم. وقتی انقسام رو راه نداریم، تکثر افراد درست نمیشه.
ولی معناش هم نیست که اگر در هر نوعی که حرکت هست و جسم هست حتما تکثر افراد هم باشه.
بله، لزومی نداره هر نوعی که حرکت دارد و جسم دارد تکثر افراد داشته باشه. مثلا خورشید رو چنانچه قدیمی ها معتقد بودن، با اینکه جسم بود، با اینکه حرکت داشت، ولی تکثر افراد نداشت. ما میخوام بگیم هر جا تکثر افراد هست، احتیاج به وجود جسم و حرکت هست. نه هر جا جسم و حرکت باشد حتما تکثر افراد هست. بله، اونجا که جسم و حرکت نیست، اونجا تکثر افراد مسلم نیست. ولی اونجا که جسم و حرکت هست، ممکنه تکثر افراد باشه، ممکنه نباشه. این خلاصه بحث. حالا از رو تطبیق کنیم. صفحه 120 سطر دوم، ان اشراق سالس فی تب سبب تکثر نوع واحد فی الاشخاص. فی الاشخاص متعلق به تکثر نوع واحد، متکثر در اشخاص میشه، یعنی در این شخص هم موجود میشه، در اون شخص هم موجود میشه، در اون شخص هم موجود میشه، اشخاص کثیره پیدا میکنه، یا بفرمایید خودش متکثر میشه، یعنی خودش تعدد پیدا میکنه، در هر فردی موجود میشود به وجود همون فرد، پس خودش متکثر میشه. حالا تکثر در اشخاص پیدا میکنه، یعنی وجود متکثر پیدا میکنه در هر شخصی یکی، یا تکثر در اشخاص پیدا میکنه، یعنی اشخاص متکثر پیدا میکنه، هر دوش درسته. چه بگیم خودش را در اشخاص متکثر وجود میدهد، یعنی در هر شخصی این نوع موجوده، در اون شخص هم موجوده، در اون شخص هم موجوده، پس خود نوع متکثر میشه در اشخاص، یا اینکه نه بگیم تکثر پیدا میکنه و اشخاص متعدد در اشخاص متعدد ظاهر میشه. یعنی تکثر در اشخاص پیدا میکنه، یعنی صاحب اشخاص میشه، یا اینکه نه در هر شخصی خودش رو ظاهر میکنه و موجود میکنه. البته خیلی این دو تا معنا به هم نزدیکه، ولی با هم تفاوت مختصری هم داره. حالا میخوام سبب این تکثر رو پیدا کنیم. چه چیزی سبب میشود که نوع واحد در اشخاص تکثر پیدا کند و اشخاص متکثر به دست بیاره؟ از کدیم یا جسم داشتن یا حرکت داشتن، و چون این دو تا هر دو هم میشه با همند، بنابراین میتونیم بگیم یک عامل، و اون عامل حالا یا جسمه یا حرکته. حرکت در واقع ذاتن دارای تقسیمه، جسم ذاتن دارای تقسیم نیست. پس اگر ما بخواهیم تکثر رو به حرکت نسبت بدیم، به یه چیزی که ذاتن متکثر نسبت دادیم، اگرم به جسم خواستیم نسبت بدیم، مانعی نداره. کل معنا نوعی لا یجوز ان یتکثر به نفسه. هر معنای نوعی رو که شما ملاحظه بکنید، این قانون در موردش هست که نمیتواند خودش به اقتضای نفسش و به اقتضای ذاتش متکثر بشود، یعنی بدون عامل خارجی و با اقتضای ذات بخواد متکثر بشه، این شدنی نیست. چون اگر این نوع اقتضای تکثر داشته باشه، این نوع در اون شخص هم هست، اون شخص هم باید تکثر داشته باشه، شخص دیگر هم باید تکثر داشته باشه، اصلا ما شخص واحد پیدا نمی‌کنیم، همه شخص ها میشن متکثر.
مثلا بگیم این نوع اگر در اون شخص بوده باشه، در واقع دیگه اون نوع نیست، چون اقتضا میکرده اشخاص متکثره را الان در شخص واحد موجود
بده. یعنی اگر اون نوع به قول شما در شخص واحد موجود باشه، این اون نوعی نیست که مقتضی تکثر بود، چون در واحد موجوده، پس معلوم میشه که اقتضا کثرت نمی کنه، اگر اقتضا کثرت نکنه اون نوع نیست. و الا یعنی اگر به اقتضای ذات خودش اقتضای تکثر بکنه، لم یوجد منه، یعنی از این نوع واحد شخصی، چون هر واحد شخصی که موجود میشه به خاطر وجود اون نوع درش و به خاطر وجود اون اقتضا متکثر میشه. وقت ما یه شخص واحد پیدا نخواهیم کرد، هی شخص واحد میشه متکثر.
اون طرف شو نفرمونن، حتی طرف اون طرف شو نفرمونن که اقتضای وحدت هم نمی کنن.
بله اقتضای وحدت هم نمی کنن، اونو نفرمون چون احتیاجی نداشت. بحثش تکثرت بود، چون میخواست درباره نوعی که متکثر میشود بحث کنه، دیگه نوعی که میخواد مقتضی وحدت باشه اون اصلا مطرح نکرده، چون به بحثش رفتی نداشته. ولا به صفت لازمه، این ولا به صفت لازمه عطف بر اون به نفسهه. کل معنا نوعی لا یجوز ان یتکثر به نفسه ولا یجوز ان یتکثر به صفت لازمه. یعنی نمیتونیم بگیم که به اقتضای ذاتش متکثر میشه، نمیتونیم هم بگیم به اقتضای لازمی از لوازمش متکثر میشه. نه ذاتش میتواند مقتضی کثرت باشد، نه لازمی از لوازمش میتواند مقتضی کثرت باشد. لما ذکرنا یعنی به خاطر همین که و الا لم یوجد منه واحد شخصی. کتم لمازا کرنا یعنی همین و الا لم یوجد منه واحد شخصی، که این خودش یه دلیل بود، به صورت قیاس استثنایی بود. و الا یعنی اگر اقتضای تکثر میکرد به نفسه، این مقدم لم یوجد منه واحد شخصی، این تالی لیکن تالی باطل است، پس مقدم باطل است. کل استدلال به این صورت مونتا مصنف مختصر ذکر کرده. این لمازا کرنا اشاره داره به همین استدلال. خب حالا که تکثر از ناحیه نفس خود نوع نشد، از نوعی صفت لازمه نشد، فلابده که تکثر عامل خارجی داشته باشه. فلابده فی کثرت الاشخاص لابده من صفات متفارقت فی الوجود، صفاتی که وجودهای متفاوت رو داشته باشند و وجودهای متفاوت برای این نوع درست کنند، که هر وجودی برای نوع فردی باشد.
منظور صفات میشه عوارض غیر لازم میشه.
بله منظور از صفات عوارض غیر لازم است. که مثلا این شخص انسان با اون شخص انسان تفاوتش در اون انسانیتشون نیست، تفاوتشون در اون عوارضی که این عوارضی داره مفارق اون دیگه و عوارض مفارقی دیگر داره.
مفارق از ذات بله. شخص باید مفارق نباشه،
بله لازم نیست مفارق از شخص باشه، مفارق از نوع باشه کافیست. یعنی اعراض لازمه نوع نباشه. البته لازمه شخص هم که باشه، اگه لازمه ماهیتش باشه هم لازمه نوع میشه، اگر لازمه شخصیتش باشه اون وقت بله، اونجا ممکنه در شخص دیگری این عرض نباشد، اون وقت تکثر اشخاص درست بشه. این که میگیم صفت لازمه یعنی لازمه نوع، مفارقه هم یعنی مفارقه از نوع، صفاتی که از نوع میتوانند مفارقت کنند. البته مفارقت از نوع هم مفارقت از افراد نوع. صفات متفارقه فی الوجود که یتفارق بها المعنى الواحد، که به توسط این صفات معنای واحد تفارق پیدا کنه، تعدد پیدا کنه. معنای واحد همون در بحث ما همون نوعه، صفاتی که بر معنای واحد یعنی بر نوع وارد می شوند و چون متفارقند این نوع واحد رو متفارق می کنند، یعنی براش افراد متفارقه درست می کنند. خب تا اینجا معلوم شد که عامل تکثر اون عوارض مفارقه است که برای نوع حاصل میشند. حالا میخوام ببینیم که چه نوعی میتواند صفات متفارقه رو بپذیرد. صفات متفارقه عامل تکثر شدند، ولی چه نوعی میتواند این صفات متفارقه رو بپذیرد تا متکثر شود؟ میگه نوعی که بتواند تقسیم شود. نوعی که بتواند تقسیم شود صفات متفارقه رو میپذیره. بعدا میگه نوعی میتواند تقسیم شود که ماده داشته باشه. بعد توضیح میده که ماده تنها کافی نیست، صورت جسمی هم باید داشته باشه تا تقسیم پذیر باشه. همینطور پیش میره و همون بیانی که از خارج کردم، نوع رو جسمانی میکنه تا تکثرش رو اجازه بده، یا نوع رو دارای حرکت میکنه تا تکثرش اجازه داده بشه.
با توجه به اینکه وجود هم روز عوارض در واقع مفارق ماهیت و میتونه از ماهیت مفارقت بکنه، و با توجه به اینکه خودشون تشخص رو به وجود میدانه، مثلا اینجا چرا این روش رویشون تیر نکرده؟ تکثر افراد تکثر یه نوع به تکثر وجوداتشه، وجوداتیست که نوع مثلا
بله، این فرمایش خوبی شما دارید، ولی نقل کلام میشه تو همین. شما میفرمایید که بگیم تکثر نو به تکثر وجودات افراده، بعد سوال میشه تکثر وجودات افراد از کجاست؟ ایشون ناچار رو باز همین کار شروع کنه. فرمایش شما خوبه، یعنی تکثر نو در واقع به توسط وجود حاصل میشه، یعنی افراد با وجودهای خاص موجود میشن، این وجودها میشه متکثر، نوع هم با تکثر وجود میشه متکثر، با تکثر وجود افرادش میشه متکثر، چون در هر فردی این نوع موجود میشه، وقتی افراد متکثر بشن نوع متکثر میشه با تکثر وجود. ولی سوال اینه که تکثر وجود از کجا شروع میشه؟ همین وجودات متکثری که ما اسمشون نمیذاریم افراد متعدده برای این نوع، این وجودات متکثر از کجا درست میشه؟ باید صفات متفارقه بیان، باید قابلیتی برای این صفات متفارقه باشه. دوباره همین حرفا هست،
یعنی اگه ما ماده رو لحاظ نکنیم در واقع وجود واحد مطلق
خواهد، وجود واحد میاد. اگه ماده رو ملاحظه نکنیم وجود واحد میاد، وجود متکثر در مواد متکثر میاد یا در ماده ای که تقسیم پذیر باشه میاد. و صفات المتفارقه الموجوده لشیء واحد لابد و ینقسم به هزار کشی. از صفات متفارقی که برای شیء واحد و برای موصوف واحد حاصل می شوند، در صورتی حاصل می شوند که این شیء بتواند تقسیم شود، با تقسیم شدن بتونه با هر کدوم از صفات سازگار باشه. اگه تقسیم نشه فقط یک صفت می گیره، صفت متقابل نمی تونه بگیره، صفت متفارقه رو نمیتونه بگیره. مثلا میتونه رنگ سفید رو بگیره، ولی دیگه رنگ سفید بر رنگ سیاه رو نمیتونه بگیره. اینا صفات متفارقه. صفات متفارقه یعنی صفاتی که با هم فرق کنن و با هم جمع نشن در یه جا. خب اگر این شیء واحد تقسیم نشه میخواد صفات متفارقه رو بگیره، چطوری بگیره؟ اجتماعی دو صفت متفارق در یک جسم یا در یک شیء لازمه که جایز نیست. پس اگر بخواد صفات متفارقه رو بگیره با تقسیم بشه، اون وقت یک صفت بیفته تو قسمی، صفت متفارقه دیگه بیفته تو قسمی دیگه. این صفات متفارقه همونطور که اشاره کردم صفاتی است که هم مفارقه است هم متفارقه. مفارقه است یعنی لازم ذات نیست، متفارقه یعنی خود صفات با هم فرق میکنن و در یه جا جمع میشن، مثلا یکی سفیدی یکی سیاهی. خب اگر این نوع بخواد با سفیدی و سیاهی افراد مختلف پیدا کنه، باید بتونه سفیدی و سیاهی رو بپذیره، و اگر بخواد صفات سیاهی و سفیدی رو بپذیره باید تقسیم بشه که یک قسمش سفید بشه یک قسمش سیاه بشه، و اگه تقسیم نشه لازمه که این صفات متفارقه در یک شیء واحد جمع بشن که شدنی نیست. و صفات متفارقه‌ای که موجود میشن در شیء واحد لازم می کنند که اون شیء واحد بها به این صفات تقسیم بشه، ولی اگه تقسیم نشه از کردم نمیتونه صفات متفارقه رو قبول کنه. تقسیمش هم باید فی الوجود باشه، لا فی العقل فقط، نه تنها در عقل. یعنی تقسیم در عقل که میشه، باید علاوه بر تقسیم در عقل تقسیم در وجود هم بپذیره، چون میخوام افراد کسی رو در خارج درست کنم. فی الوجود یعنی در خارج، در جهان وجود یعنی جهان خارج. در جهان عقل اگر تقسیم حاصل بشه افراد عقلی و افراد ذهنی درست میشه، و ما افراد ذهنی برای نوع نمیخوام درست کنیم، علاوه بر افراد ذهنی میخوام افراد خارجی هم درست کنیم. پس تقسیم در ذهن کافی نیست، تقسیم در خارج هم لازمه. ازایشون میگه فل وجود، فل وجود یعنی مربوط به انقسامه، یعنی این انقسام در خارج باید واقع بشه نه در عقل تنها، یعنی در خارج هم باید باشد، در عقل تنها کافی نیست. خب این مقدمه ایست که توضیح داد. حالا دنبال میکنه بحث رو که چه چیزی میتواند منقسم شود، چه نوعی، چه شیئی میتواند منقسم شود. جواب میده شیئی که قابلیت انقسام داشته باشد و قابلیت به توسط ماده است. پس شیئی مادی میتواند منقسم شود، چون هر قابلیتی به توسط ماده انجام میشه، قابلیت انقسام هم به توسط ماده انجام میشه. این شیء اگر ماده نداشت قابلیت انقسام نخواهد داشت، اگر ماده داشته باشه قابلیت انقسام داره. ولی بعد میفرماد قابلیت انقسام کافی نیست، فعلیت انقسام لازمه. لذا باید علاوه بر ماده که قابلیت انقسام دارد، صورت جسمی هم بیاد، جسم درست بشه تا فعلیت انقسام حاصل بشه. فعلیت یعنی بازم وقتی جسم بشه، تعبیر به فعلیت کردم تعبیر خوبی نیست، بازم وقتی جسم بشه بازم قابل انقسامه. عوامل انقسام که میان اون وقت انقسام فعلی میشه، فعل میشه. ولی ماده قابلیت انقسام رو داره اگر با صورت جسمی متحد بشه و برد پیدا کنه، و الا قابلیت انقسام نداره. من اول گفتم ماده تنهایی قابل انقسامه، نه، ماده تنهایی قابلیت داره ولی قابل انقسام نیست. قابلیت انقسامش با جسم، با صورت جسمی درست میشه. پس اصل قابلیت برای ماده هست، قابلیت انقسام برای ماده همراه جسم است، فعلیت انقسام مال ماده همراه صورت جسمی است که عوامل انقسام برش وارد شده باشه. پس سه تا چیز گفتیم. یکی این که ماده باشد، ماده فقط قابلیت دارد. یکی این که ماده با صورت جسمی باشه که مجموعاً جسم رو تشکیل بده، این قابلیت انقسام رو دارد. ماده اصل قابلیت داشت، این که با صورت جسمی همراه بشه قابلیت انقسام رو دارد. بعد وقتی که این جسم عوامل انقسام رو پیدا کرد، فعلیت انقسام حاصل میشه. پس در ماده قابلیت است، در ماده به علاوه صورت جسمی قابلیت انقسام است، در ماده به علاوه صورت جسمی و به علاوه عوامل انقسام، انقسام بالفعل هست. والمنقسم به امور متساویت فی الحقیقه لا یکون الا مادتون او فی ماده، لا یکون الا مادتن او فی ماده. آنچه که منقسم می شود، الف لام المنقسم، الف لام موصول است، آنچه منقسم می شود به اموری که متساوی در حقیقت هست. اون منقسم به اموری که متساوی در حقیقت هست، نوع دیگه، نوعی که منقسم میشه به افرادی که اون افراد در حقیقت نوعیه با هم مساوی هست. جنس هم تقسیم میشه، اما تقسیم نمیشه به امور مساویه فی الحقیقت، تقسیم میشه به اموری که در حقیقت متفاوت هست. نوع تقسیم میشه به امور، یعنی به افرادی که در حقیقت متساوی هستند، حقیقتشون یکیست. با این بیانی که من کردم، فی الحقیقه رو متعلق فهم به متساویه، اموری که در حقیقتشون تساوی دارند، یعنی در ذاتشون، ولو در عوارض بیرونی اختلاف دارند. اما میتونی فلحقه رو یه جور دیگه معنا کنی، فلحقه رو بگیم حقیقتن، نمجازن. امور چیزی که منقسم میشود به امور متساوی، حقیقتن چیزی جز ماده نیست. اگر غیر ماده رو شما بخواد تقسیم کنید و تقسیم رو به غیر ماده نسبت بدید، نسبت مجازی است، حقیقتن نیست، مجازن. اینطوری هم میتونی فلحقه رو معنا کنی. اموری که متساوی باشن در حقیقت، یعنی در ذاتشون و حقیقتشون یکسان باشن، اختلافشون به بیرون از ذات و حقیقتشون باشه. این یه معنا فل حقیقت و معنا حقیقتن. اموری که متساویان حقیقتن لا یکون، این انقسام حقیقتن لا یکون الا مادتن او فی مادتن. که الان توجه میکنید اگر فلحقیقه رو من حقیقتا بگیریم قید میشه برای ما بعد، اگر فلحقیقه رو به من خودش بذاریم متعلق به متصابیه میشه و قید میشه برای ما خود.
ما اگر به معنای حقیقتا بگیریم باید برای خود متصابیتین یه فلحقیقه در نظر بگیریم که متصابیت در چی هست؟
بله.
متصابیت در ذات به حقیقت.
بله، اگر فلحقیقه رو به من حقیقتا بگیریم یه فعل حقیقی برای متساویه تقدیر میگیریم. حالا البته شایدم لازم نباشه این کارو بکنیم، از همون اول فعل حقیقی رو متعلق متساویه میکنیم، همون معنی اول ترجیح میدیم. اگر خواستیم معنی دوم ترجیح بدیم به قول شما یه فعل حقیقی تقدیر میگیریم. آنچه که منقسم میشود به چنین اموری چیزی جز ماده نیست، یا چیزی که مادی باشد، یا خود ماده است یا فی ماده است. خود ماده که روشنه، فی ماده یعنی امر مادی، امری که حلول در ماده کرده باشه. بالاخره اونجایی که انقسام است باید ماده حضور داشته باشه. حالا یا خود ماده منقسم شود یا چیزی که در ماده حلول کرده منقسم بشه. پس اونی که منقسم است به امور چنینی لا یکون جز خود ماده، یا لا یکون جز چیزی که در ماده حلول کرده. بنابراین فل متکثر و به ذات خوب الماده است. به ذات یعنی اونی که خودش تکثر پیدا میکنه ماده است. اگر چیزی در ماده باشد به تبع ماده تکثر پیدا میکنه، پس تکثرش تبعی میشه. اما خود ماده اینجوری نیست، تکثری ذاتیه. یعنی لازم نیست که برای تقسیم ماده یه ماده دیگری یه چیزی دیگری رو در نظر بگیریم. ماده ذاتاً تقسیم پذیره. و علت و تکثر، خب تا اینجا ماده رو قابل انقسام کرد، ولی انقسام به توسط قطوع انجام میشه. یعنی باید این شیء منقسم قطعه قطعه بشه تا انقسام بشه. حالا یا انقسامش در مقداره یا انقسامش در معناست. بالاخره باید قطع قطع بشه. اونم که انقسام در معنا پیدا میکنه دو قطع میشه، قطعش میشه جنس، قطعش میشه فصل. اینم انقسامه. اونم که خطی رو که دو تیکه میکنیم اینم انقسامه. هر دو انقسام هم متعلق، یک انقسام در مقدار، یک انقسام در معناست. هر جا انقسام هست قطع قطع شدن هست. پس ماده باید قطع قطع بشه تا انقسامش بالفعل بشه. چه قطع قطع میشه؟ وقتی که صورتی جسمی بهش دادید، بود براش درست کردید، وقت میتونید قطع قطعش کنید. بنابراین ماده به تنهایی نمیتواند منقسم باشد. اگرچه قابلیت هست ولی منقسم نیست، مگر اینکه صورتی جسمی رو بهش بدید، بود براش درست بکنید، اون وقت عوامل قسمت رو براش وارد کنید تا منقسم بشه. و علت تکثر حدوث قطعه. البته قطع هم میتونیم بخونیم حدوث القطع، اما جمله بعد داره والقطع لا یحدث الا بالجسمیه. این نشون میده که قطع نخونیم بهتره، همون جور مفرد بخونیم بهتره. علت تکثر یه حدوث القطع، این یه مقدمه. والقطع لا یحدث الا بالجسمیه، جسمی یعنی صورت جسمیه. نتیجه این میشه که پس علت تکثر وجود صورت جسم است. یعنی علت تکثر یا علت انقسام وجود صورت جسم است، که اگه صورت جسمی باشد تکثر حاصل میشه. البته صورت جسمی با ماده جسم که جسم تشکیل میدن پذیرنده ی قطعند. عوامل قطع چیزای دیگه هستن، نه صورت جسمی یا ماده. عوامل قطع از بیرون میان، این صورت جسمی به علاوه ماده انقطاع رو میپذیره. چرا باید صورت جسمی بیاد تا ماده قابل قطع بشه، قابل انقسام بشه؟ زیرا هیولا مادامی که متجسم نشود، یعنی صورت جسمی نپذیرد، لم یقبل عروض قطع رو، قطع برش عارض نمیشه. نمیتونیم قطعش کنیم. ماده که اصلا بود نداره، ماده تنها بدون صورت جسمی بود نداره که ما بخوام قطعش کنیم. اما وقتی صورت جسمی رو گیره بود پیدا میکنه، وقتی بود پیدا کرد قابل است که تقسیم بشه و تیکه تیکه بشه. خب پس قطع باید حادث شود. تا اینجا بیان کرد علت تکثر حدوث قطع است. اینو گفت. بعد وارد بحثی شد که قطع و چه چیزی قبول میکند. سبب رو هنوز بیان نکرد، گفت علت تکثر حدوث قطعه، ولی حدوث قطع چه علتی دارد، چه سببی دارد، اون هنوز بیان نکرده، فقط گفته قابل قطع چه چیزه. اونی که قبول میکنه قطع اون ماده نیست، بلکه ماده به علاوه صورت جسمی است. قابل رو گفت، فاعل حدوث قطع رو نگفت. حالا میخواد بگه که انهو عبارت اینطور، اون ولقطع لا یحدث تا وقت علم فرس، مثلا یه جمله بگیرید که بشه ولش داریم، وقت عبارت اینطور میشه، علت و تکثر حدوث قطع است، از قطع میشه حادث، بعد میگه قد علمت ان سبب کل حادث حرکت القابل. قطع یه امر حادثه، این امر حادث اگر بخواد حادث بشه باید حرکتی رخ بده تا این امر حادث بشه. بعد علمت که سبب هر حادثی حرکت قابل است، یعنی این قابل که ماده است یا ماده به علاوه صورت جسمی است باید حرکت کند، وقت در هر حرکتی صفتی بگیرد، با اون صفت انقطاعی انقسامی حاصل شود. فاذن القطوعی که عارض اجسام می شوند به سبب کثرت قواطع هستند. یعنی اگر 10 قطعه برای این جسم پیدا شد، به خاطر اینکه قاطع ها یعنی سبب قطع ها 10 بودند، 10 سبب قطع برای این جسم عارض شد و باعث شد که 10 قطعه برای این جسم پیدا بشه. بله، مثلا 10 فرد در بحث ما 10 فرد. پس سبب قطوع اون قواطع هستند، یعنی این قطعه ها مستندن به اون قاطع ها، هر چقدر که قاطع متعدد بشه به همون اندازه هم قطوع متعدد میشه.
این سببی که شما ذکر میکنن در اجسام بسیطه و در جمادات روشنه، مثلا بلای آب را قطعه بکنیم 10 فرد از آب مثلا میشود، یه ظرف آب را یا یه سنگ را 10 قطعه بکنیم 10 فرد پیدا میشه، اما در افراد انسان این قطع چجوری معنا پیدا
می‌کنه؟ خوب سوالیه، این من باید خودم توضیح می‌دادم اول که این سوال پیش نیاد. قطع هر شیء مناسب خودشه. مثلا سنگ اگه بخوام قطع کنیم خودت بزنیم بشکنیمش، یا جسم بسیط به قول شما مثلا آب رو بخوام قطعش کنیم قطع قطعش کنیم با تو ظرف‌های مختلف بریزیمش و هاکذا بقیه این افراد مختلف هم درست میشه. اجسام بسیطه رو بخوام تقسیم کنیم به این صورت تقسیم میکنیم که مثلا تو ظرف متعدد میریزیم یا تیکه تیکش میکنیم. در عنصر مرکب هم اگر عنصر جمادی باشه همینطور، اونم تیکه تیکه میکنیم، اما عنصر نباتی، مرکب نباتی و مرکب حیوانی که نمیشه تیکه تیکه کرد، تیکه تیکش کنیم ضایع میشه و میمیره. قطع هر شیء به حسب خودشه. ما میخوام نوع مثلا انسان رو قطع قطع کنیم. چطوری قطع قطع میکنیم؟ با صفات مختلف مثل سفیدی و سیاهی، نه اینکه ببریم، با صفت متعدد قطع قطعش میکنیم.
این در مقدر میگه قطعی میگه در یه جسمی با قطع صورت بگیره تا اون نوع حاصل بشه. آیا ما این نمیتونیم برگردونیم به همون مثلا تقسیم اولیه که ایجاد میشه حالا در اون اجسام؟ حالا مثلا یه دونه میشه ماده این زید، اون یکی اون مواد میشه ماده امر، از همونجا بالاخره تقسیمی صورت میگیره. مثلا یه غذایی رو بالاخره یه مقدارشو پدر زید میخوره، مقدارش پدر امر میخوره.
اگر بخوای تقسیم رو همین تقسیم فکی بگیری، یعنی همون تقسیمی که در جماد گفتیم، همون تقسیمی که در اجسام بسیطه گفتیم و به تعبیر جامع تقسیم مقداری، اگر بخواد تقسیم مقداری رو برای این اجسام انسانی درست کنید، همینطور که میفهمید، یعنی باید بگیم که عناصری ترکیب میکنیم، این عناصر رو تقسیم میکنیم، مرکب شده شده تقسیم میکنیم، قسمی میشه نطفه این آدم و تبدیل میشه به زید، قسمی میشه نطفه اون آدمی دیگه تبدیل میشه به امر، که در قبل از اینکه ما به موجود زنده برسیم مواد این موجود زنده رو که اجسامن تقسیم میکنیم، که جسمی نصیب این شخص میشه و آخر میره نطفه این زد بشه، بعضی ها میرن نطفه امر بشن، بعضی جسمای مرکب میرن نطفه بچ بشن. به این صورت اگه تقسیم مقداری بخواد درست کنید، بله تقسیم مقداری باید قبل از نطفه اینها باشه. حالا اگه من نظر ایشون تقسیم مقداریه همینطوری بیان میشه، اگر نظرش به مطلق تقسیم باشه باید گفتش که هر نوعی تقسیمش مناسب خودشه، اگر نظرش مطلق باشه. ولی همونطور که ملاحظه میکنید ایشون چون بحث جسم و ماده رو مطرح کرده بعید نیست که از اول تقسیم مقداری توجه داشته. وقتی تقسیم مقداری مورد توجهش باشه همونطور که شما فهمیدید باید بریم قبل از نطفه اونجاها تقسیم رو درست کنیم. فیضاً قطوعی که آرز می شوند برای اجسام به سبب کثرت قواطع هم و خود قواطع هم که کثرت پیدا می کنند تکثرشون دوباره عامل می خواد و کثرت قواطع هم منشأش کثرت شیء است. کثرت شیء یعنی کثرت یه شیء، یه عاملی باید باشد اون عامل متکثر باشه تا بتونه قواطع رو متکثر کنه. پس قطوع اگر بخواد متکثر بشن قواطعشون باید متکثر بشن، خود قواطع هم اگر بخواد متکثر بشه یه شیء دیگه باید متکثر بشه، اون شیء دیگر هم بخواد متکثر بشه باز یه شیء دیگری باید متکثر بشه، ها جزا مگه برسیم به یه شیء که ذاتاً متکثره. دیگه اون اگر بخواد متکثر بشه متکثر هست، دیگه لازم نیست از طریق یک عاملی متکثر بشه به اون حرکته.
ذاتاً متکثر بالفعل یعنی؟
بله ذاتاً متکثر بالفعل، مثل حرکت متکثر بالقوه نه، متکثر بالفعل. چیزی که ذاتاً متکثر بالفعل حرکته، پس عامل همه تکثر حرکته. این حرکت میاد شیء رو متکثر میکنه، اون متکثر میشه قواطع برای اون قطوع، قطوع هم متکثر میشن. پس اگر بخوایم قطوع متکثر داشته باشیم باید قواطع متکثر داشته باشیم، قواطع متکثر داشته باشیم باز باید یه شیء که عامل تکثر قواطع بشه باید پیدا کنیم، بالاخره آخر سر باید به یه شیء برسیم که تکثرش ذاتی است، انقسامش بالفعل است و به لحاظ ذاتشه، لازم نیست عامل او رو متکثر کند و چنین چیزی حرکته. پس عامل همه تکثر ها باید حرکته، هر جا حرکت هست تکثر است، هر جا حرکت نیست تکثر نیست. پس در بعض انواع که حرکت نیست مثل انواع مجرده تکثر نیست، در اون انواعی که حرکت هست تکثر ممکن است باشد، ممکن هم است تکثر اتفاق نیفته، یعنی عاملی پیدا نشود که مثلا نوع خورشید رو متکثر کند، ولی عاملی پیدا شده که نوع انسان در متکثر میکنه. هر دو دارای حرکتن ولی اون عواملی پیدا نکرده که متکثر بشه، این یکی عواملی پیدا کرده که متکثر بشه.
مثلا ایشون سوال من اساسا همین هست که با اینکه جز کم هم داره، کم هم قابل انقسامش به ذاته، ولی باز این چون انقسام بالفعل نداره ذاته این رو عامل قرار نداره. وقتی گفتم جسم حاصل شد کم هم داره
بله. ولی اینم حالا این فرمایش شما یه تذکر خوبیه که من مطرحش نکردم، اشاره شد به این که تکثر باید بالفعل باشه، حرکت تکثر بالفعل داره اما کم تکثر بالقوه داره. جسم دارای کمیته و صرف دارای کمیت بودن تکثر نمیگیره، انقسام نمیگیره، مگر اینکه عوامل انقسام رو بیاریم انقسام بالفعل برای جسم درست کنیم. جسم با اینکه کمیت دارد و کم هم قابل انقسام است، جسم منقسم نیست، چون کم جسم رو قابل انقسام میکنند نه منقسم میکنند، اما حرکت انقسام رو بالفعل میکنه. پس حرکت دارای انقسام بالفعل است، کم دارای انقسام بالقوه است. ما عامل انقسام رو کم قرار ندادیم چون دنبال عامل بالقوه نمیگشتیم، دنبال عامل بالفعل بودیم که عامل بالفعل اون حرکت رو بگیره. و کثرت القواطع ایزن منشأ این کثرت، کثرت شیء است، یعنی یه شیء دیگری باید بیاد دوباره قواطع رو تکثر بده و ها کذا، دوباره اون شیء هم اگه بخواد تکثر پیدا کنه دوباره احتیاج به عامل دیگر دارد، همینطور ادامه پیدا میکند، منشأ ها ادامه پیدا میکنند تا اینکه منتهی شود این قواطع یا این کثرت، کثرت برگردون بهتری الی ان انتهت کثرت به شیئی که ذاتن متکثر است. ذاتن متکثر است یعنی ذاتن متکثر بالفعل است، نه ذاتن قابل تکثره. اون کم ذاتن قابل تکثره اون کافی نیست، حرکت ذاتن قابل تکثر نه، بلکه بالفعل متکثر است، این لاد درسته. ول متکثر و به ذاته هی الحرکه، لما علمت که حرکت حقیقتش جز تجدد و انقضا نیست. یعنی حقیقت حرکت رو نگاه کنید، تجدد جزئیست که جزء بعدیست، انقضای جزئیست که جزء قبلیست. همیشه حرکت منقسم می شود به جزئی که منقضیست یعنی گذشت، و جزئی که متجدد است یعنی میخواد بیاد. همیشه حرکت منقسم به این دوتاست، بالفعل منقسم به این دوتاست. هر قطعه حرکت رو که ملاحظه کنید جزء منقضی دارد و جزء متجدد دارد. لما علمت که حرکت حقیقتش جز تجدد و انقضا نیست، پس حقیقتش منقسم میشه به دو جز که یکیش متجدد یکیش منقضی. و لولا الحرکت لما تکسر شیء بالعدد، اگر حرکت نبود شیء تکسر بالعدد یعنی به شخص و الفرد نه پیدا نمیکرد. اگر بخوام چیزی رو متکسر به شخص بکنیم فقط با توسط حرکته، ولی اگر بخوام متکسر به نو بکنیم با فصل متکسر به نو میکنیم. حیوان اگه بخوام متکسر به نو کنیم احتیاج به حرکت نداره، فصول متعدد میاریم حیوان متکسر به نو میشه. اما اگه بخوام چیزی رو متکسر به شخص کنیم، نوعی رو متکسر به شخص کنیم که اشخاص متعدد پیدا کنه، حتما باید حرکت دخالت کنیم. خب تا اینجا ثابت کردیم که شی اگر بخواد تکثر پیدا کنه باید قابل قسمت باشد، اگر بخواد قابل قسمت باشد باید جسم شود، و اگر عامل قسمت پدید بیاد این قابلیت قسمت تبدیل به فعلیت قسمت می شود و جسم منقسم می شود. این عامل قسمت همون قباطع هست، پس قباطع باید بیان که جسم قسمت شود، و قباطع هم تکثرشون رو از یه جا گرفتن، بالاخره آخر سر منتهی به حرکت میشیم، میگیم تکثر از حرکت گرفته شده. بعد خود حرکت رو در جملات بعد میفهمد دیگه احتیاج به این نیست که از طریق عاملی متکثر بشود، بلکه خود حرکت همونطور که گفتیم به دو قسم ماضی که گذشته است و لاحق که آینده است تقسیم میشه، یا به تعبیر دیگه به منقضی و متجدد تقسیم میشه. خب وقتی این چنین شد میتواند چیزی دیگر هم تقسیم کنه. وقت بعد از اینجا به جسم منتقل میشیم که نوعی که جسم دارد که در نتیجه حرکت دارد میتواند افراد متکثر داشته باشه. وقت نتیجه آخری که میگیریم اینه که اشیایی که انواعی که متکثرن حتما انواع جسمانی هن، یعنی انواعی هستن که محکوم به حرکت هستن. انواعی که محکوم به حرکت نیستن و جسمانی نیستن مثل عقول، اینها انواعی هستن که داره افراد متکثر نیستن. تتمه بحث و ادامه بحث رو انشالله در جلسه آینده بعد عرض کنیم. به همین مقدار اکتفا می‌کنم.